امیر حاتمی وزیر دفاع ایران در سفر به دمشق گفت ایران به هیچ کشوری اجازه دخالت در روابطش با سوریه را نخواهد داد و این توافقنامه به معنای ادامه حضور ایران در این کشور است. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
امیر حاتمی وزیر دفاع ایران بعد از دیدار با مقام‌های سوری گفت که یک توافقنامه همکاری نظامی و فنی بین تهران و دمشق امضا شده و این توافق به معنای ادامه حضور و مشارکت ایران در سوریه است.
کشور سوریه الان در یک مقطع بسیار بسیار مهم هست، از مرحله بحران در حال عبور هست، وارد دوره بسیار مهم بازسازی میشه که در این موافقتنامه هم انشالله زمینه های حضور و مشارکت و مساعدت و استمرار همکاری ها خواهد آمد.
این ظاهراً همان کاری است که ایران در 7 سال گذشته انجام می‌داده، یعنی کمک سیاسی، مالی و نظامی به دولت سوریه که با انتقادهای زیادی هم همراه بوده. حامد هاشمی، تحلیلگر مسائل سوریه، در گفتگو با رادیو فردا درباره پیامدهای ادامه حضور ایران در کشور جنگ زده سوریه می‌گوید.
بشار اسد بقای حکومتش تا این لحظه بیش از هر کسی مدیون دو تا کشور ایران و روسیه است. این دو کشور در واقع سهامداران سوریه فعلی‌اند. اما این دلیل نمیشه که این دوتا شریک در واقع اختلاف نظری جدی نداشته باشن و با افزایش ثبات در سوریه این اختلاف ها بیشتر دیده خواهد شد. من جمله اینکه ایران نگاهی نسبتاً ایدئولوژیک داره به مسئله سوریه در حالی که روسیه کاملا نگاهی عملگرانه و ژئوپلیتیکه و توی صحنه شطرنج بزرگتری بازی میکنه که توش اوکراین هست، توش مقابله با نیتو هست و اینا باعث میشه فکر کنه به معاملات احتمالی که ممکنه ایران اصلا علاقمند نباشه به معاملات. در موارد غرب تلاش کرده از این شکاف بین نگاه ایران و روسیه استفاده کنه و ایران منزوی کنه و به روسیه امتیازاتی بده، ولی اون چیزی که بیش از هر چیز ایران رو ممکنه مقابل روسیه قرار بده و عملا داده مسئله اسرائیله. روسیه با هماهنگی کامل با اسرائیل وارد سوریه شد در 2015 و این هماهنگی همیشه ادامه داشته. الان مثلا اینکه اسرائیل از روسیه میخواد که ایران نزدیک مرزهای اسرائیل نشه و یه نواره مثلا 100 کیلومتری حفاظ اونجا باشه، این چیزی نیست که ایران به راحتی بتونه قبول کنه. توجیه ایدئولوژیک و توجیه ژئوپلیتیکی که ایران همیشه داشته برای در واقع حضورش توی سوریه مقابل با اسرائیل و کمک به حزب الله لبنان بوده. همه اینا نشون میده که ایران به درستی باید نگران جایگاهش در آینده سوریه باشه و این نوع تفاهمات تلاش های ایرانن برای اینکه جای پای خودش رو محکم کنه. تلاش میکنه نیرویی که خودش از روی بسیج الگو گرفته اونجا ساخته الدفاع الوطنی و نفوذش رو زیاد کنه، سعی میکنه شیعه گری رو تزریق کنه تو سوریه تا جایی که میتونه. مشخصا نوار مرزی لبنان رو تلاش کرده شیعه نشین بکنه. اینا استراتژی ایران در مقابل شریک بزرگترش روسیه که در واقع دست بالاتر داره و مقبولیت جهانی بیشتری داره از ایران و این احتمال همیشه ایران میده که در صورت بازگشت ثبات به سوریه در واقع روسیه حق ایران رو اونقدی که خودش لایق میدونه بهش پرداخت نکنه.
روسیه با استقرار نیروهایش در مرز اسرائیل و سوریه به دنبال این است که از نگرانی‌های اسرائیل در مورد گسترش نفوذ ایران در منطقه بکاهد، هرچند اسرائیل به دنبال خروج کامل ایران از سوریه است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اردیبهشت ماه سال جاری در دیدار با بشار اسد گفته بود که در مرحله استقرار صلح در سوریه، نظامیان خارجی باید این کشور را ترک کنند. فرستاده پوتین در امور سوریه گفته بود که این هشدار شامل نیروهای ایران و حزب الله لبنان هم می شود. ولی وزارت خارجه ایران همان زمان گفت که سیاست‌های جمهوری اسلامی به تعبیر او مستقل است و کسی نمی‌تواند ایران را مجبور به کاری بکند. صحبتی که امیر حاتمی در سفرش به دمشق آن را تکرار کرد. حضور ایران در سوریه مورد انتقاد آمریکا، غرب و اسرائیل است. ایران متهم است که در امور سوریه دخالت و به نیروهای بشار اسد کمک مالی می‌کند و به سوریه سلاح می‌فرستد. اسرائیل می‌گوید ایران به دنبال گسترش پایگاه‌های نظامیش در سوریه است. اتهام‌هایی که ایران رد می‌کند و می‌گوید حضورش در سوریه صرفاً مستشاری است. از کمک‌های مالی ایران به سوریه جزئیات زیادی در دست نیست. یکی از کمک‌های مالی که ایران در سوریه کرده، ایجاد 2 خط اعتباری 1 میلیارد دلاری و بیش از 3.5 میلیارد دلار کمک برای صادرات کالا به این کشور است. حامد هاشمی، تحلیلگر مسائل سوریه به رادیو فردا می‌گوید ارائه تصویر جامع از هزینه‌ای که ایران در سوریه می‌کند دشوار است.
یه سری اعداد و ارقامی هستن که خیلی مشهورن و زیاد نقل میشن. یکیش به تخمین 2015 نماینده ویژه سازمان ملل دیمیستوراس که معتقد بود ایران سالانه حداقل 6 میلیارد دلار در سال در واقع کمک مالی میکنه به اسد، که تخمین محافظه‌کارانه یه مشخصا به این دلیل که مثلا هزینه های جنگی ایران اصلا نادیده گرفته، هزینه سپاه و ارتش و شبه نظامی این که ایران از افغانستان و پاکستان و عراق و یمن میبره اونجا تجهیز میکنه، آموزش میده و این جنگو پیش میبره. یک آمار دیگه وجود داره مال مرکز تحقیقاتی به نام US Peace Institute که تخمینش بین 10 تا 15 میلیارد دلار بوده در سال. عددهای دیگه هم گفته، عدد بالاتری هم گفته شده تو این زمینه. مسئله ای که هست اینه که علت ناشفافی این داستان و اینکه وقتی نظام تصمیم گرفته با هر وسیله این پروژهشو پیش ببره با راههایی کمک میکنه که قابل اندازه‌گیری نیستن. اخیرا مثلا یه مرکز به نام تانک تریکر که کارش ترک کردن تانکرهای نفتی جهانه گزارش منتشر کرد و تا یه اون اعلام کرد که 10 ماه اینو متوجه شدن که تانکرهای ایران وقتی از کانال سوئز رد میشن راداراشون رو خاموش میکنن و بعد متوجه شدن که این تانکرها برای اینکه مشخص نشه کجاست هدفشون و رادار رو خاموش میکنن و پهلو میگیرن در سواحل سوریه. و تخمین اینه که در این 10 ماه هلوش 4.7 میلیون بشکه نفت خام ایران به سوریه منتقل شده بدون اینکه جایی در واقع ثبت شده باشه. یه مثلا یه مثال دیگه، متوجه شدن که نوترین ایرباس ایران دقیقا قبل از برجام رنگ شد و به خط هوایی سوریه منتقل شد. دولت سوریه در موقعیت نیست که بخواد مثلا هزینه مالی اینها رو بده و اینطوری داره ایران یه جورایی سهام این کشور رو میخره، انگار انتظار بازگشت مالی فوری حداقل نداره. علل خصوص اینکه تمام این هزینه های مالی بخش کوچکی از کل داستانه. ایران هزینه های معنوی هنگفتی داره این داستان میده. دشمنی که ایجاد کرده موضوع خون با موضوع پول فرق داره، چیزی که موندنی و بین ملت ها ممکنه دهه ها و صده ها بمونه. میلیون ها نفر تو همسایه های ایران ایران به عنوان اینوری تجاوزگر میدونن و اینا همه هزینه های غیر مستقیم در آینده ایران خواهد داشت.
یحیی رحیم صفوی دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی 28 بهمن سال گذشته در یک سخنرانی گفت که ایران باید هزینه هایی که در سوریه کرده را از طریق نفت، گاز و معادن فسفات این کشور برگرداند.
تصمیم ایران به ادامه حضور در سوریه و زیر و بم های روابط بین الملل. ساعت 9:12:10. حالا بازتاب سیاست در هنر. جشنواره ادینبورگ یکی از بزرگترین اتفاقات هنری جهان امروز به کار خود پایان داد. داستان نازنین یکی از نمایش های امسال بود که به زندانی شدن نازنین زاغری در ایران میپردازد. محمد عبدی منتقد هنری حاضر در جشنواره.
آخرین روزهای جشنواره ادینبورگ مصادف بود با آزادی موقت نازنین زاغری، شهروند بریتانیای ایرانی که در زندان جمهوری اسلامی به سر می‌برد و اجرای مجدد نمایش داستان نازنین به کارگردانی ایمی هاول که اول بار سال گذشته در این جشنواره اجرا شد و امسال نسخه بروز شده آن به مدت 1 هفته اجرا داشت که تمام وقایع 1 سال اخیر و حتی آزادی موقت او را هم در بر می گرفت. اجرای نمایش با حضور ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری همراه بود که از آزادی موقت او در ایران ابراز خوشحالی می کرد. نمایشی که با داستانی احساسی درباره جدا شدن یک مادر از فرزندش تماشاگران را تحت تأثیر قرار می دهد. در طول حدود 1 ماه برگزاری 71 دوره جشنواره ادینبورگ در ماه اوت در بخش فرینج بیش از 2000 نمایش، کمدی تک نفره، سیرک، رقص و کنسرت بیش از 30,000 بار اجرا شد و در کنار آن بخش اصلی جشنواره با دعوت از گروه های شناخته شده جهانی از جمله کمپانی پیتر بروک که در پاریس مستقر است و با 3 اجرا مهمان جشنواره ادینبورگ بود، سال موفقی را پشت سر گذاشت. در بخش فرینج یک کارگردان ایرانی مقیم لندن به نام سارا امینی نمایشی به نام اوروس رودخانه مرزی درباره پناهجویان را اجرا کرد و نمایشگاهی هم از هنرهای دستی و تزئینی ایرانی در این بخش برگزار شد. جشن خالکوبی، جشنواره کتاب و جشنواره هنرهای تجسمی از دیگر جشنها و جشنواره‌هایی بود که همزمان با جشنواره هنرهای نمایشی به مانند هر سال با میزبانی میلیون‌ها نفر از سراسر بریتانیا و کشورهای مختلف جهان رونق اقتصادی قابل توجهی را به ادینبورگ پایتخت اسکاتلند هدیه داد.
با این گزارش به ساعت 9:30 نزدیک می شویم. عنوان خبرها از رادیو فردا ساعت 8:30 و تا آن زمان موسیقی و ترانه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن بایدم خاطره ها زنده شود باز.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
Our job is not to deal with Brexit in theory, but to make a success of it in practice for all of our people.
We're willing to talk with the regime in Iran, but relief from American pressure will come only when we see tangible, demonstrated and sustained shifts in Tehran's policies.
با دم شیر بازی نکنید. پشیمان می شید. پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد.
گرما در کشور بلژیک تهیه غذای ملی این کشور یعنی سیب زمینی سرخ کرده را با مشکل مواجه کرده. به گزارش روزنامه گاردین، گرمای هوا تا به حال باعث کاهش 1/3 از محصول سالانه سیب زمینی در بلژیک شده و با نبود ریزش قابل توجه باران در چند هفته آینده، میزان محصول فصلی سیب زمینی در 2 ماه آینده میلادی باز هم کاهش خواهد داشت. گرمای هوا علاوه بر کاهش میزان محصول، بر اندازه رشد سیب زمینی ها و میزان زبری پوست آنها هم مؤثر است. زبری بیش از اندازه پوست سیب زمینی باعث می شود دستگاه های پوستکنی تولید کننده های چیپس نتوانند وظیفهشان را به خوبی انجام دهند. مدیر صنف باجداران بلژیک برنارد لفور سیب زمینی سرخ شده را سمبل و بخشی از فرهنگ بلژیک دانسته و گفته این اولین بار است که بلژیکی ها برای بارش بیشتر باران دست به دعا برداشتند.
جونم برات کمه، همینو میدونم، تو عاشقم بمونی میمونم، نمیخوام از تو رومو برگردونم، دستم نمیرسم که در بدون تو، نباشی میمیرم به جون تو، میخوام آروم بگیره دل مهربون تو، تو همونی که دلم میره واسه دیدنش، اون که گوش میدم به حرفاش، من همونم که دلت گرم شد از دوست داشتنش، اون که آرومی تو دستاش، تو همونی که دلم میره واسه دیدنش، اون که گوش میدم به حرفاش، من همونم که دلت گرم شد از دوست داشتنش، اون که آرومی تو دستاش. دنیا این عشق من و تو با همه دنیا داره یه فرق، احساس ما دو طرف از قربون چشمات
که نگات منو عاشق کرده، راست بود حرفات، دلت همین رو ثابت کرده، عشقت خیلی بالاتر از همه، همونی که دلم میره واسه دیدنش، اون که گوش میدم به حرفاش، من همونم که دلت گرم شد از دوست داشتنش، اون که آرومی تو دستاش، تو همونی که دلم میره واسه دیدنش، اون که گوش میدم به حرفاش، من همونم که دلت گرم شد از دوست داشتنش، اون که آرومی تو دستاش.
به شکل پرواز پرندم
هر لحظه با من باش، با من باش، تنهایی عذاب
تا ته خط عشق روی موج فردا.
عنوان خبرها از رادیو فردا. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در واکنش به طرح شکایت ایران علیه ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری، این اقدام را تلاش ایران برای زیر سوال بردن حق آمریکا در زمینه امور امنیت ملی خود خواند. رئیس هیئت ایرانی در جلسه روز دوشنبه دادگاه لاهه گفت که تحریم‌های آمریکا موجب گرانی اجناس در ایران و بیکاری ایرانیان شده و در حال تخریب اقتصاد و ارز کشور است. احمد خاتمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ضمن انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی در حوزه اقتصاد گفت رئیس جمهور ایران دعوت این مجلس را برای ارائه گزارش درباره مشکلات اقتصادی نپذیرفته است. وزیر اطلاعات ایران از انهدام دو تیم مسلح در استانهای کرمانشاه و کردستان خبر داد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران بدون ذکر نام از کسانی انتقاد کرده است که به گفته او بزرگترین عاملان شرایط فعلی در کشور هستند. رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر که در زندان به سر می‌برد روز دوشنبه گفت که اتهامات جدیدی از جمله تشویق به برگزاری رفراندوم و کمک به تشکیل کلیسای خانگی روبرو شده است. و روز دوشنبه در ادامه 18مین دوره بازی‌های آسیایی بهداد سلیمی وزنه‌بردارش سرشناس تیم ایران موفق شد به مدال طلا دست یابد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان. رادیو فردا.
فقط همین یه حرف و گوش کن، داری میری در و پشت تو میبندم، اگر چه ولی میخندم، تو دیگه آدم روزای من نیستی، واسه اینه که از عشق تو دل کندم، داری میری در و پشت تو میبندم، اگر چه میخندم، تو دیگه آدم روزای من نیستی، واسه اینه که از عشق تو دل کندم. چقدر غصه، چقدر کینه، میشناسم اون خنده های دروغی تو، دیگه حتی خنده هاتم به دل نمیشینه، داری میری در و پشت تو میبندم، اگر چه میخندم، تو دیگه آدم روزای من نیستی، واسه اینه که از عشق تو دل کندم، داری میری در و پشت تو میبندم، اگر چه تخ میخندم، تو دیگه آدم روزای من نیستی، واسه اینه که از عشق تو دل کندم.
چهار کنج.
مردم یکی از شهرهای اوکراین بهترین رفتگر شهرشان را به پاس خدماتش به تور اروپا فرستادند. رویترز نوشته مردم شهر لویو در غرب اوکراین در ماه مارس امسال، حدود 5 ماه قبل، از میان 100 کاندیدا میروسلاو نووستافسکی 61 ساله را به عنوان بهترین رفتگر شهر انتخاب کردند. آقای نووستافسکی که 30 سال به عنوان مکانیک در کارخانه اتوبوس‌سازی شهر لویو کار کرده، از 4 سال قبل کار رفتگری را شروع کرده. او گفته که گاهی تا ساعت 1 بعد از نیمه شب هم مشغول جارو و تمیز کردن گذرگاه‌های شهر است. شورای شهر لویو علاوه بر لوح یاد بود، هزینه تور 3 روزه‌ای به اروپا به وسیله اتوبوس را هم به آقای نووستافسکی اهدا کرد. این رفتگر برگزیده که هرگز به سفر خارجی نرفته بود، به این ترتیب توانست همراه با همسرش با اتوبوس به پایتخت 3 کشور چک، مجارستان و اتریش و همینطور شهر کراکو در لهستان مسافرت کند.
I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Sour like a lemon tree. I'm just smiling down upon my enemies. Do the shit they love it on a daily. Say you hate your job, but you'll never leave. Never leave, but that ain't gonna be me. That ain't gonna be me. My brother called me up. said he saw me on TV. I said it wasn't easy, but right now I'm living breezy. Build this engine from the ground up, now my hands they ain't too greasy. Feel me? Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day.
Illuminate my future bright, so thankful for everything. Rejuvenate my inner light as I work hard for all I need. Open arms, embrace the life and all of which you gave me. Hard work, it pays off, I'm happy now, it's paying me. Close my eyes, sometimes I feel as if I'm blown away. I love the life, I live and enjoy the ride along the way. I'll make a living out of living, yeah, that's what I say. I got one life to live and I would live no other way.
I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Yeah, Van Gogh, my earlobe, I can't hear, I'm here though. I may be a weirdo, but this is my year, yo. My life may be crazy, my lack of the lazy has let me do that I love on the daily. Every single day, cause I love my occupation. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. I'm on vacation every single day, every single day.
هفت شبانه روز هفته، جشن پرشور صدا همراه با موسیقی رادیو فردا.
ستاره بارون کن و داغون کن و بیا حالم و دگرگون کن و برو. دیوونه بازی کن و نازی کن و بیا باز دل و رازی کن و برو. کن و داغون کن و بیا حالم و دگرگون کن و برو دیوونه بازی کن و نازی کن و بیا باز دل و رازی کن و برو موهات تو افشون کن بیا باز دل و پریشون کن و برو
رادیو فرداست که همراه شماست.
هرمونوتیک دین و اخلاق نوشته ی هانس گیورگ گادامر منتشر شد. مؤلف این کتاب نشان می‌دهد که تفسیر متون دینی قابل فروکاستن به متون دیگر نیست، چرا که متون دینی نه فقط در زمینه هرمونوتیک کلامی که در حوزه هرمونوتیک دین ناباوران نیز موضوعاتی برای بحث و اندیشیدن عرضه می‌کنند. هانس گیورگ گادامر فیلسوف آلمانی از معروف‌ترین شاگردان مارتین هایدگر، فیلسوف نامدار قرن 20 به شمار می‌رود و بیش از هر چیز با کتابی با عنوان حقیقت و روش شناخته شده است. هرمونوتیک دین و اخلاق به قلم گادامر با ترجمه شهاب الدین امیرخانی از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه راهی بازار کتاب شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا
خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از روزهای شیرین بی فکر و